قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض می‌کنیم و جلسه 192 درس مثنوی رو با غزل شماره 111 از گزیده غزلیات شمس آغاز میکنیم. نومید مشو جانا و کومید پدید آمد، امید همه جانها از غیب رسید آمد. نومید مشو گرچه مریم بشد از دستت، کان نور که عیسی را بر چرخ کشید آمد. نومید مشو ای جان در ظلمت این زندان، کان شاه که یوسف را از حبس خرید آمد. یعقوب برون آمد از پرده مستوری، یوسف که زلیخا را پرده بدرید آمد. ای شب به سحر برده در یارب و یارب تو، آن یارب و یارب را رحمت بشنید آمد. ای درد کهن گشته بخ بخ که شفا آمد، وی قفل فرو بسته بکشا که کلید آمد. ای روزه گرفته تو از مائده بالا، روزه بگشا خوش خوش کان قره عید آمد. خاموش کن و خاموش کن، زیرا که ز امر کن آن سکته حیرانی بر گفت مزید آمد. سراغ مثنوی میریم. در دفتر دوم در داستان دو غلامی هستیم که پادشاه خریده بود و این غلامها رو امتحان میکرد. شاه با اون غلام زشت روی خوشباطن بحث مفصل کرد. ما این بحث رو توضیح دادیم تا رسیدیم به اینجا. گفت شاهنشه چنین گیر المراد، این عرضهای تو یک جوهر نزاد. غلام که استدلال میکرد به شاه میگفتش که اینجور نیستش که فکر کنی کارای ما منشأ اثر نیست، عرض در جوهر مؤثر نمیشه، عرض مولد جوهر نمیشه، عرض از این دنیا به دنیای دیگه منتقل نمیشه. این استدلالا رو که غلام برای شاه کرد، شاه گفت قبول کردم، سلمنا، فرض کنیم که تو درست میگی. خب حالا این که تو که میگی که عرض میتونه منشأ جوهر بشه، حالا کو یه جوهر به من نشون بده از عرضای خودت. گفت شاهنشه چون این گیر، گیرم که اینطور باشه، چون این گیر المراد. خیلی خب، حالا بریم سراغ اصل قضیه. این عرضهای تو یک جوهر نزاد. گفت حالا یه جوهر نشون من بده، یک نتیجه، یک محصول واقعی که این احوالات درونی تو منشأ اون شده باشه. غلام چی جواب داد؟ گفت مخفی داشتستان را خرد، تا بود غیب این جهان نیک و بد. زان که گر پیدا شدی اشکال فکر، کافر و مؤمن نگفتی جز که ذکر. پس عیان بودی نه غیب ای شاه، این نقش دین و کفر بودی بر جبین. کی در این عالم بت و بتگر بودی، چون کسی را زهره تسخر بودی. پس قیامت بودی این دنیای ما، در قیامت کی کند جرم و خطا؟ من قبل از اینکه تک تک بیت ها و مصرع ها رو توضیح بدم، مقصود رو بیان میکنم. این پاسخی که غلام به پادشاه میده، میگه که تو از من نخوا که اون چیزی که در باطن منه یه جوری آشکار بشه که همه بتونن ببینن. اصلا این انتظار غلطه. اگر قرار بود که این چیزهایی که خدا اراده کرده که در این عالم مخفی باشه، اگر اینا آشکار می شد، نظام این عالم به هم می خورد و این عالم می شد مثل روز قیامت. تو قیامت مؤمن و کافر معنی داره اصلا؟ برای اینکه اونجا دیگه همه چی معلومه، بهشت معلومه، جهنم معلومه، لقاء الله هست دیگه. اونجا که اگه کسی ایمان بیاره، اون ایمانش فایده ای نداره براش. یعنی ایمان وقتی ارزش داره که ایمان به غیب باشه. اگر مثلا شما یه چیز رو کاملا آشکار روشن به چشم یه کسی بیاری بعد اون تصدیق بکنه، این که کار هر کسیه. اونی که از روی قرائن قبل از این که به یه چیزی به رأی العین برسه اون رو قبول بکنه و با عقلش با خردش تصدیق بکنه، اون ارزش داره. خدا این عالم رو بر این اساس خلق کرده. میگوید که غلام گفت مخفی داشت دستان را خرد، تا بود غیب این جهان نیک و بد. این غلام به پادشاه گفتش که تو انتظار نداشته باش که خوبی و بدی که هر کسی در باطن داره این آشکار بشه. مثلا آدم ها اینجور باشن که همه آدم های خوب یه رنگی داشته باشن، همه آدم های بدم یه مثلا علامتی تو پیشونیشون سبز شده باشه که معلوم شه این بده این خوبه. این نظام این دنیا رو به هم میریزه. گفت مخفی داشت دستان را خرد، تا بود غیب این جهان نیک و بد. این جهان نیک و بد نباید ظاهر باشه. زان که گر پیدا شدی اشکال فکر، کافر و مؤمن نگفتی جز که ذکر. میگه اگر اون چیزایی که در باطن، در قلب، در درونه قرار بود تو این دنیا اونا هم مثل امور مادی همینطور ظاهر و آشکار بشه، کافر و مؤمن دیگه به وجود نمی اومد. همه ذکر می گفتن، همه مؤمن می شدن، همه اون ارزشی نداشت. پس عیان بودی نه غیب شاه، این نقش دین و کفر بودی بر جبین. میگه اگر نقش دین و کفر به پیشونی هر کسی نوشته می شد، مثلا اینکه یه عده سیاه‌پوستن یه عده سفیدپوستن، همینجوری معلوم شد یه عده کافرن یه عده مؤمنن، دیگه اصلا این دنیا کفر و دین دیگه درش معنی نداشت. اگه یادتون باشه ما در دفتر اول در داستان زید حوالی ابیات 3500 همین بحث رو یه بار دیگه کردیم مفصل. مولانا میگه کی در این عالم بت و بتگر بودی، چون کسی را زهره تسخر بودی. میگه اگه خدا اراده کرده بود که اون چیزایی رو که به عالم غیب موکول کرده و حواله کرده تو این دنیا همه رو آشکار میکرد، دیگه کسی بت‌پرست نمیشد، کسی بت‌ساز نمیشد. اگه بت‌پرست نبود ارزش خداپرست معلوم نمیشد. کی جرأت میکرد تو این دنیا طعنه بزنه به عالم غیب و مسخره بکنه عالم غیب رو؟ چون کسی را زهره تسخر بودی. تسخر زدن یعنی مسخره کردن و طعنه زدن. پس قیامت بودی این دنیای ما، این دنیای ما قیامت میشد دیگه، دیگه قیامت احتیاجی نبود. در قیامت کی کند جرم و خطا؟ معنی داره که کسی آتش جهنم رو ببینه، بهشت رو ببینه، قیامت رو ببینه، تازه بره گناه بکنه. گناه کردن لازمش اینه که این حقایق آشکار نباشه تا گناه کردن معنی بده. گفت شه پوشید حق پاداش بد، لیک از عامه نه از خاصان خد. گر به دامی افکنم من یک امیر، از امیران خفیه دارم نز وزیر. حق به من بنمود پس پاداش کار، و صورهای عملها صد هزار. تو نشانی ده که من دانم تمام، ماه را بر من نمی پوشد غمام. پادشاه به این گفتش که درسته، حرف تو درسته که خدا این جزای کار بد و جزای کار نیک رو تو این دنیا آشکار نکرده، گذشته برای قیامت، ولی خدا به بندگان خاص خودش این حقیقت رو نشون میده. این پنهان بودن عوالم غیبی مخصوص عوام الناس، نه مخصوص بندگان خاص خدا. گفت شه پوشید حق پاداش بد، لیک از عامه نه از خاصان خد. خد یعنی خود. گفت این حرف تو درسته، ولی نه به نسبه به خواص، به نسبه به عوام درسته. بعد یه مثالی زد، گر به دامی افکنم من یک امیر، گفت من که پادشاه هستم، اگه یکی از امرا رو دستگیر بکنم، من البته این عمل رو از امیران دیگه پنهان میکنم، یعنی از آدمای همردیف او، اما به وزیر اعظم، به صدر اعظم که نفر دوم مملکته که خبر میدم. گر به دامی افکنم من یک امیر، از امیران خفیه دارم نه از وزیر. به وزیر میگم اما مخفی میکنم از امیران. خدا هم همینطوره، این چیزایی که تو میگی پنهانه، یه خواص اولیاء خدا هستن که اینا اونا رو میبینن. بعد میگه که خدا به من پاداش کار رو نشون داده، چون مراد از این شاه همون انسان کامل و اولیاء خداست دیگه. اون شاه ها با این شاه ها فرق دارن، شاههایی که ما دیدیم و میشناسیم. حق به من بنمود پس پاداش کار، و صورهای عملها صد هزار. میگه من دیدم صورتهای عملها رو، صد هزاران دیدم اون چیزی که تو میگی غیبه. تو نشانی ده که من دانم تمام، یه علامتی بده که من بفهمم که تو هم یه کاری کردی، یه چیزی داری، یه مایه‌ای داری. ماه را بر من نمی پوشد غمام. غمام یعنی ابر. گفت من کسی نیستم که ماه زیر ابر برای من پنهون بمونه، ابر نمیتونه ماه رو از چشم من پنهان بکنه. حالا غلام چی جواب داد؟ گفت پس از گفت من مقصود چیست؟ چون تو میدانی که آنچه بود چیست؟ گفت تو که مدعی هستی که همه چی رو خبر داری، چرا من میپرسی؟ تو که خبر داری، تو که میگی من میدونم، چرا اصرار داری که من بگم؟ گفت پس از گفت من مقصود چیست؟ چون تو میدانی که آنچه بود چیست. گفت شه، حالا جواب اون شاه رو گفت شه، حکمت در اظهار جهان، آن که دانسته برون آید عیان. آنچه میدانست تا پیدا نکرد، بر جهان ننهاد رنج تلق و درد. اینجا باز مولانا یه حکمت دیگه بیان میکنه، میگه که خداوند در اظهار جهان، یعنی در ظاهر کردن جهان، در آشکار کردن جهان، در به وجود آوردن و پدید آوردن جهان، یه حکمتی داشته، و اون این است که آن که دانسته برون آید عیان. این است که دانسته برون آید عیان، اینجوری باید بخونیم. اینی که خدا جهان رو خلق کرده، میخواسته اون حقیقتی که در علم خودش بوده، در عالم اعیان ثابته، که ما معتقدیم این عالمی که ما درش زندگی میکنیم، این عالم ناسوت، این عالم طبیعت، این عالم قبل از خلقت در علم خدا بوده، بعد از اون مقام به این مقام طبیعت نازل شده و این عالم عیان علم خداست. این عالم اعیانه، این عالم فعلی که ما به چشم میبینیم، این تجسم و ظهور علم و دانسته های خداست. گفت شه حکمت در اظهار جهان، آن که دانسته یعنی اون چی که در علم خداست برون آید عیان. آن چه میدانست تا پیدا نکرد، بر جهان ننهاد رنج تلق و درد. تلق اینجا به معنای زاییدن و زایمان، رنج تلق یعنی درد زایمان. میگوید که این پدید آمدن این جهان که با دشواری همراه بوده، رنج تلق و درد ایجاد کرده، برای این بوده که آنچه خدا میدانسته این پیدا بشه، آشکار بشه. این یه حقیقت قرآنیه که خداوند این دنیا رو خلق کرده تا معلوم بشه اون چیزی که خدا به اون علم داشته. یعنی خدا عالم بوده قبل از خلقت این عالمم به حوادث این عالم، منتها اینا رو اظهار کرده تا اینکه لیمیز الله الخبیث من الطیب. خدا این دنیا رو خلق کرده تا خوب از بد باز شناخته بشه، آشکار بشه. در قرآن کریم در سوره عنکبوت میخوانیم الف لام میم حسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون و لقد فتن الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا و لیعلمن الکاذبین. ترجمهش اینه الف لام میم: آیا مردم میپندارند که چون بگویند ایمان آوردیم رها شوند و امتحان نشوند؟ ما بیگمان کسانی را که پیش از آنها بوده ایم امتحان کرده ایم. بیگمان خداوند آنان را که راست میگویند خوب میشناسد و دروغگویان را نیز خوب میشناسد. یعنی خدا این عالم را خلق کرده تا اونی که راست میگه و اونی که دروغ میگه این آشکار بشه، ظاهر بشه. این آیات هم همین معنا رو میگه. این غلام به شاه این رو گفت. بعد میگوید که شاه به غلام میگه که حکمت در اظهار جهان، آن که دانسته برون آید عیان. آن چه میدانست تا پیدا نکرد، بر جهان ننهاد رنج تلق و درد. یک زمان بیکار نتوانی نشست، تا بدی یا نیکی از تو نجست. این تقاضاهای کار از بهر آن، شد موکل تا شبت سرت عیان. پس کلابه تن کجا ساکن شود، چون سر رشته ضمیرش می کشد. تاسه تو شد نشان آن کشش، بر تو بیکاری بود چون جانکنش. این جهان و آن جهان زاید ابد، هر سبب مادر اثر از وی ولد. چون اثر زایید آن هم شد سبب، تا بزاید او اثرهای عجب. این سببها نسل بر نسل است لیک، دیده‌ای باید منور نیک نیک. تقریبا این بحث در اینجا داره جمع‌بندی میشه. میگوید که انسان یک لحظه بیکار نیست، دائما یه فعلی از انسان ظاهر میشه، یه بدی یه نیکی میجهد، آشکار میشه از انسان. یک زمان بیکار نتوانی نشست، تا بدی یا نیکی از تو نجست. این تقاضاهای کار از بهر آن، شد موکل تا شود سرت عیان. میگوید که باطن انسان که پنهانه و سر انسانه و آشکار نیست، این باطن دائما مثل یه دریایی که موج میزنه در حال تموجه. امواج این دریا همین کارهاییست که ما میکنیم، افعالیست ما انجام میدیم. با این افعال، با این کارها، اون باطن ما دائم داره خودش رو نشون میده. این تقاضاهای کار از بهر آن شد موکل، یعنی گماشته شد بر سر انسان تا شود سرت عیان. پس کلابه تن کجا ساکن شود چون سر رشته ضمیرش میکشد؟ این کلابه یعنی اون کلافه، منظور دوک ریسندگیه که این کلاف رو به او میبندن، نخ رو به او میبندن. میگه دیدید که سر رشته دست اون بافنده است، این سر رشته رو هی میکشه، این دوک میچرخه. این تن ما هم، جسم ما هم هیچ وقت ساکن نمیشه. پس کلابه تن کجا ساکن شود؟ چرا؟ چون سر رشته ضمیرش میکشد. چون اون باطن، اون فکر درون، اون سر باطن، سر نهان، مثل اون سر رشته، سر نخه، دائم اینو میکشه، این دوک دور خودش میچرخه. تاسه تو شد نشان آن کشش، بر تو بیکاری بود چون جان کنش. میگه که علامت این کشش درون میدونی چیه؟ همین استرابی که داری، همین دلهوره‌ای که داری، همین دغدغه‌ای که داری، دائم این که گویی این کنم یا آن کنم، چو بید بر سر ایمان خیش میلرزم به قول حافظ. همش انسان تو فکر، تو اندیشه است، دغدغه است، دلهوره داره. تو مکتب‌های اگزیستانسیالیسم، سارتر، اینا چقدر راجع به این دلهوره و اینا صحبت کردن. این همین تاسه‌ایه که مولانا میگه تاسه تو شد نشان آن کشش، بر تو بیکاری بود چون جان کنش. میگه اگه یه وقتی این احوالات نباشه، این بیم و امید نباشه، این انگیزه ها، این اندیشه ها، این دلهوره ها، این حالات درونی نباشه، اون مرگه، مثل جون کندنه که اصلا تحملشو نداری. این جهان و آن جهان زاید ابد، هر سبب مادر اثر از وی ولد. میگه این دنیا، اون دنیا، همش نظام به اصطلاح مولد و مولوده، سبب و اثره. هر اثری از سببی زایده میشه، خودش به نوبه خودش اون اثر سبب میشه برای اثر بعدی. چون اثر زایید، یعنی زایده شد، آن هم شد سبب، تا بزاید او اثرهای عجب. این همینطور سلسله ادامه داره. این سببها نسل بر نسل است، لیک دیده ای باید منور نیک نیک. شاه با او در سخن اینجا رسید، یا بدید از وی نشانی یا ندید. گر بدید آن شاه جویا دور نیست، لیک ما را ذکر آن دستور نیست. مولانا همچین سریع فرود میاد اینجا، قصه رو تو این مرحله جمع میکنه. میگه شاه که اصرار داشت که اون غلام یه گوشه نشون بده، یه کرشمه ای از احوال معنوی خودش و از اون دستاوردهای باطنی خودش به شاه نشون بده، میگه صحبت به اینجا که رسید، ما نمیدونیم که بالاخره شاه از وی یا بدید از وی نشانی یا ندید. شاید دیده باشه، شاید هم ندیده باشه. گر بدیدان شاه جویا دور نیست. دور نیست یعنی بعید نیست. بعید نیستش که اون شاه که دنبال این بود که ببینه این غلام به یه کمالاتی رسیده، با این اعراض و با این کارهایی که داره میکنه و این رفتارها و سلوک خودش به یه کمالی رسیده، مشتش پره یا نه، ما بعید نمیدونیم که شاه دیده باشه اینو. لیک ما را ذکر آن دستور نیست. مولانا میگه که بنده اجازه ندارم که حالا بگم اون شاه چی دید. برسه تا اینجا صحبتیه که شاه با این غلام زشت رو کرده، اما اگه یادمون باشه اون غلام زیبا روی دیگر رو شاه فرستاده بود بیرون که موقع صحبت با این یکی غلام نباشه، بهش گفت برو حمام، برو دنبال نخود سیاه، برو یک کاری بکن و بیا. حالا اون غلامه بر میگرده، چون ز گرما به بیامد آن غلام، سوی خیشش خواند آن شاه و همام. اون غلام دوم که از حمام آمد، شاه گفت بیا جلو. همامم یعنی بزرگ، بزرگوار. این شاه و این بزرگوار، این خواجه، غلام دومو وقتی از حمام برگشت نزد خودش فراخوند، گفت سهن لک یا سهن لک نعیمون دائمو، بس لطیفی و ظریف و خوب رو. این نه که از حمام اومده بود، گفت سهن لک، در بعضی نسخه هم سهن لک نوشته شده، ما هم میگیم دیگه، قدیما یکی از حمام میامد میگفتن ساعت هموم، این ساعت نیست، صحت همومه، ولی عامه تو تهرونی، لهجه تهرونی میگفتن ساعت هموم، ولی منظور صحت همومه. بعضی کلمات اینجوری تو دهن که میچرخه از اصل خودش دور میفته، کسی هم دیگه نمیپرسه، همه مقصود میدونن، یعنی خواسته یه محبتی بکنه، ولی چی بوده اصلش؟ اصل این ساعت همون که میگفتن یعنی صحت حمام، یعنی انشالله که این حمام برای شما عافیت باشه. مثل این که میگن سگش بعض خودشه، این بعض خودش یعنی به از خودشه، و اما چون تند میگن و دیگه متداول شده میگن بعض خودش، ولی سگش به از خودشه. ساعت حمام هم یعنی صحت حمام. عربا وقتی یکی از حمام میاد بیرون میگن نعیمن، نعیمن یعنی خوب بوده باشه، انشالله نعمت داده باشی. مولانا هر دو رو میاره، گفت سهن لک نعیمون دائمو، بس لطیفی و ظریف و خوب رو. گفت به به ماشالله، ای دریغا گر نبودی در تو آن که همی گوید برای تو فلان. گفت چقدر تو زیبایی، کاش که این چیزایی که این غلام دیگه راجع به تو گفته اینا توی تو، تو وجود تو نبوده باشه. امیدوارم اون حرفایی که اون رفیقت پشت سر تو زده باشه درست نباشه. شاب این غلام دومی نگفت که اون همش خوبیه اینو گفته، گفت اون بدی تو رو گفته، کما این که به این غلام اولی هم میگفت که این غلام دومی همش بدی اونو گفته. یعنی شاه ترفندش این بود، برای این که باطن اینا رو امتحان کنه، از قول این میگفت که اون پشت سر تو بد گفته، از قول اولی هم به دومی عین این حرف رو زد، میخواست ببینه واکنش اینا چیه. خب این یه نشونه عقل دیگه، دیدیم دیگه بعضیا که کم عقلن، تا برسی بهشون میگه که فلانی اینجوری گفته، همین مثل فنر از جا در میره و حالا یک کلام شنیده 100 تا فوش به اون یارو میده بدونه که یه ذره تأمل بکنه. شاه میخواست عقل اینا رو بسنجه. معمولا آدم های احساساتی اینجوری هن که تا بهشون یه چیزی میگی زود از کوره در میرن و یه ذره فکر نمی کنه که حالا من سوال کنم، تأمل کنم، تحقیق کنم، ببینم چی بوده ماجرا. شاه هم میخواست عقل این دوتا غلام رو بسنجه. گفت بله چقدر زیبایی، چقدر عالی هستی، ای دریغا گر نبودی در تو آن که همی گوید برای تو فلان. کاش که اون عیبا رو نداشتی، اگه اینجوری نبودی شاد گشتی هر که رویت دیده ای، دیدنت ملک جهان ارزیده ای. اگر اینطور نبود واقعا هر کی تو رو میدید انگار که دنیایی رو دیده، به اندازه یه دنیا دیدن تو ارزش داشت. اون غلامه کنجکاو شد، حساس شد، گفت رمزی زان بگو ای پادشاه، که از برای من بگفتان دین تباه. گفتش که بگو ببینم اون بیدین چی گفت، یه اشارهی بکن من ببینم اون غلامی که پشت سر من حرف زده، اون دین تباه، اون چی گفته پشت سر من. گفت، این حالا جواب پادشاه، گفت اول وصف دورویت کرد کاشکارا، تو دوایی خفیه درد. گفت اول حرفی که پشت سر تو زد این بود که گفت تو درو هستی، آشکارا دارو هستی، در باطن دردی، این علامت درویی توست. گفت اول وصف درویت کرد کاشکارا تو دوایی، خفیه درد. خبس یارش را چو از شه گوش کرد، در زمان دریای خشمش جوش کرد. کف برآوردان غلام و سرخ گشت، تا که موج حجب او از حد گذشت. این غلام دوم به محض اینکه شنید اون رفیقش یه همچین حرفی زده، وقتی بدگویی و بدذاتی اون یارو رو از شاه شنید، بلا فاصله در زمان یعنی فلفور دریای خشمش جوش کرد، کف برآورد. آدم عصبانی دهنش کف کرده. آن غلامو سرخ گشت تا که موج حجب او از حد گذشت. همچین فوش میداد پشت سر اون غلام اول که این موج بدگویی دیگه از حد گذشت. حالا مولانا در این بیت بعد یک کلمه زشتی رو بیان میکنه، ما ناچاریم بخونیم، شما به خوبی خودتون ببخشید. چی گفت این غلام پشت سر اون غلام اولی؟ گفت کوز اول دم که با من یار بود، همچه سگ در قحط بس گهخوار بود. دیگه مولانا سبکش اینه دیگه، لاپوشونه نمی کنه. میگه که این غلامه گفتش که آره، این از اولش هم که با من رفیق بود مثل سگ گرسنه، سگی که تو قحطی گیر کرده باشه، روشش این بود. چون دمادم کرد حجوش چون جرس، دست بر لب زد شهنشاهش که بس. این غلام دومی که زیبا رو بود، حسن ظاهری داشت، تا یک کلمه از شاه شنید که اون غلام اول بدگویی اینو کرده، موتور فوش دادنش روشن شد. دمادم، دمادم یعنی همون پشت سر هم. بعضی آدمایی که سیگاریان دیدید با سیگار اول سیگار دوم روشن میکنن، اون سیگار بعدی رو با آتش سیگار قبلی روشن میکنن، همینطور این دمادم سیگار کشیدنه که خدا نصیب گرگ بیابون نکنه. آره، ولی میخوام این دمادم دیگه یادتون نره. ماهیایی که توی حوض دنبال هم میدوئن، اینا هم تو دمادم میرن، یعنی یه چیز متصل دم به دم. این غلام دومی همینطور مثل زنگی که گردن قاطر باشه دنگ 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 همینطور پشت سر هم صدا میکنه، این هم همجوری شروع کرد فوش دادن به اون غلام اول. چون دمادم کرد حجوش چون جرس، حوصله شاه سر اومد، دست بر لب زد شهنشاهش که بس. شاه دستش گذاشت رو لبای خودش، گفت دیگه ساکت. شاه نتیجه خودش گرفت، گفت دانستم تو را از وی، بدان از تو جان گندست و از یارت دهان. پس نشین ای گند جان از دور تو، تا امیرو باشد و مأمور تو. شاه گفت من نتیجه خودمو گرفتم، تونستم فرق تو و اونو تشخیص بدم. دانستم تو را از وی، تو را از وی دانستم یعنی تفاوت تو و اونو معلوم کردم. گفت دانستم تو را از وی، بدان. میخوای بفهمید چی فهمیدم؟ از تو جان گندست و از یارت دهان. نه اینکه قبلا گفته بود این غلام اولی دهنش بدبو بود. گفت آره اون دهنش بدبوه، تو چی؟ تو جانت بدبوه، تو جانت گندیده است، تو جانت فاسده. حالا که اینجوره تو گند جانی، نزدیک نیا، پس نشین ای گند جان از دور تو، برو گم شو. از این به بعد تا امیر او باشد و مأمور تو. گفت حالا با این امتحانی که من کردم اون امیر میشه، تو زیر دست اون قرار میگیری، نه اینکه چون تو ظاهرت خوشگله، ظاهرت آراسته است، تو امیر باشی و اون زیر دست تو باشه. این امتحانو کردم تا ببینم ظرفیت شما دوتا چقدره. در غیاب تو از قول تو به اون بد گفتم، هرچی راجع به اون از قول تو بد گفتم قبول نکرد، همش خوبی گفت. وقتی عکس این کارو کردم، دو کلام از قول او راجع به تو بد گفتم، تو هیچی از اون باقی نگذاشتی، معلومه که تو باطنت خرابه. حالا مولانا نتیجه گیری میکنه. در حدیث آمد که تسبیح از ریا همچو سبزه گولخندانه کیا. میگه که مولانا میخواد بگه به زیبایی ظاهری فریب نباید خورد، همونطور که کسی نباید فریب سبزه هایی رو بخوره که روی لجنزار سبز میشه. گلخن همون گلخن حمامه، توی گلخن حمام این پساب حمام جمع میشده، کثافت بوده. خب حالا اونجا آبم بوده دیگه، تو حاشیه این منجلاب سبزم دیده میشده. ما در حدیث داریم که اگر کسی خواست ازدواج بکنه، مفتون صورت یک زیبارویی نشه که اون زیبارو معنویت و حقیقت و معرفت و اخلاق نداره. حدیث این است که ایاکم و خزراء دمن، یعنی بپرهیزید از سبزی هایی که در منجلاب سبز میشه. ممکنه یه جوونی تو خیابون داره میره یه دختر خانومی رو ببینه، یا برعکس دختر خانومی یه آقا پسری رو ببینه، خیلی ظاهر آراسته، کت و شلوار گرون قیمت، موهای مثلا اصلاح کرده یا آنچنانی، لباس، ماشین سواری فلان، بعد به همین زیبایی ظاهری گول بخوره. بعد که زندگی شروع میشه، میبینه که این نه مردانگی داره، نه جوان مردی داره، نه اخلاق داره، نه معنویت داره، نه صبر داره، نه تحمل داره. این همون خضراء الدمنه، این همون سبزه گلخنه که مولانا میگه سبزه گلخن. اون وقت میگه اینجا، حالا مولانا مصداقش چیز دیگه میگه، میگه تسبیح از ریا، یعنی عبادت ریاکارانه، عبادتی که باطنش خراب باشه اما الفاظ قشنگ باشه، این سبزه گلخنه. در حدیث آمد که تسبیح از ریا، تسبیح از ریا یعنی ستایش ریایی، همچون سبزه گلخندان، ای کیا، کیا یعنی ای بزرگوار. پس بدان که صورت خوب و نکو، با خصال بد نیرزد یک تسو. تسو رو قبلا گفتیم به معنی پشیزه، یعنی یه شایی، یک قرون ارزش نداره اگر صورت خوب و نکو با خصال بد باشه. این صورت خوب و نکو یک سنار نمیارزه. ور بود صورت حقیر و ناپذیر، چون بود خلقش نکو در پاش میر. میگه اگر صورتش خوب نیست، قشنگ نیست، حقیره صورتش، ناپذیره. ناپذیر یعنی نامقبوله. ما در زبون فارسی یه جور خوشگلی خاص رو میگیم مقبول. ما چند کلمه داریم برای زیبایی صورت، مثلا زیبا، قشنگ، خوشگل، یه جورش هم هست بهش میگن مقبول. مثلا میگن دختر بچه فلان، دیدی چه دختر مقبولیه، اون یه جور زیبایی خاصیه. مولانا عکسشو میگه، نامقبولو میگه ناپذیر، پذیر یعنی مقبول، قبول دیگه از پذیرشه. ور بود صورت حقیر و ناپذیر، چون بود خلقش نکو در پاش میر. میگه اگر یه یاری داشتی صورتش خوشگل نبود اما خلقش نیکو بود، وسش بمیر. یعنی اینو بچسب، همش دنبال این نباش که یه صورت زیبا پیدا کنی، برو دنبال اخلاق نیکو. صورت ظاهر فنا گردد، بدان عالم معنی بماند جاودان. احتیاج به توضیح نداره. چند بازی عشق با نقش سبو، بگذر از نقش سبو رو آب جو. میگه تو تشنته، چرا حواست پرت نقش کاسه شده؟ این زیبایی ها و نقاشی هایی که رو کاسه میکنن که آب نشد برای تو، اینا رو ول کن، برو دنبال آب. چند بازی عشق با نقش سبو، بگذر از نقش سبو رو آب جو. صورتش دیدی ز معنی غافلی، از صدف دری گزین گر عاقلی. میگه بله، گرفتاری اینی که ظاهر رو میبینی باطن رو فراموش میکنی. خیلی وقتا هم واقعا ما خودمون هم اشتباه میکنیم. مثلا یه زن و شوهر میبینیم، ممکنه شوهره قشنگ باشه، زنه به شوهره نیاد، به قول معروف شوهره از زنه سر باشه، خانومه به اندازه شوهرش خوشگل نباشه. همه میشنن چجوری بیچاره با این سر میکنه این، آره هی حرف میزنن، داستان میبافن. بلکه اون یه اخلاقی داشته باشه، زیبایی اون اخلاق هزار بار از زیبایی ظاهری دیگران برای شوهراشون بهتر باشه. ای عکسش هم هست دیگه، مردا برای زنا. یعنی اونی که زندگی ها رو با دوام میکنه، این زیبایی ظاهری نیست. برای اینکه زیبایی ظاهری بعد یه مدت عادی میشه. زیباترین زنا هم در چشم شوهراشون بعد یه مدتی معمولی میشن، و همینطور شوهرها برای زنا. اونی که زندگی رو پایدار میکنه خلق نیکوه. صورتش دیدی ز معنی غافلی، از صدف دری گزین گر عاقلی. میگه این ظاهر مثل صدفه، برو دنبال مرواری داخل صدف، مروارید داخل صدف اون اخلاقه. این صدفهای قوالب در جهان، گرچه جمله زنده اند از بحر جان. لیک اندر هر صدف نبود گوهر، چشم بکشا در دل هر یک نگر. کان چه دارد وین چه دارد میگزین، زان که کمیاب است آن در سمین. میگه این قالب ها، قوالب، قالب همون کالبد فارسیه که معرب شده. این پیکرها، این کالبدها مثل صدفن. درسته صدفا همش تو دریا زندن، از دریا حیات گرفتن. این پیکرهایی هم که تو دنیا هست از بحر جان، یعنی از دریای حیات الهی، اینا حیات گرفتن، همه زندن. اما صدف داریم تا صدف. لیک اندر هر صدف نبود گوهر، چش بکشا در دل هر یک نگر. برو ببین که کدوم صدف مروارید داره. کان چه دارد وین چه دارد میگزین، برو ببین در باطن آدم ها چی هست. زان که کمیاب است آن در سمین. در سمین یعنی گوهر گرانبها، سمین با سه سه نقطه یعنی گرانبها. اون گیر نمیاد. حالا میگه گر به صورت میروی، کوهی به شکل در بزرگی هست صد چندان که لعل. میگه اگه میخوای ظاهر رو ملاک بگیری، خب یه کوه بزرگ چند برابر یک لعله؟ چند هزار برابر یه لعله؟ چند میلیون برابر یه لعله یه کوه؟ ولی کسی لعل رو رها میکنه میره دنبال کوه؟ قرار نیست ما ظاهر و بزرگی و گندگی و ظاهر رو ما ملاک قرار بدیم. گر به صورت میروی، کوهی به شکل در بزرگی هست صد چندان که لعل. هم به صورت دست و پا و پشم تو، هست صد چندان که نقش چشم تو. لیک پوشیده نباشد بر تو این، که از همه اعضا دو چشم آمد گزین. میگه چشم تو اندازش در مقایسه با بقیه اعضای تو چقدره؟ چشم خیلی کوچیکه دیگه، از دست کوچیکتره، از پا کوچیکتره، به قول معروف از ریش و پشم تو کوچیکتره. میگه هم به صورت دست و پا و پشم تو، هست صد چندان که نقش چشم تو. خیلی بزرگتره دیگه این اندازه. اما آیا ارزش چشم و دست و پا یکیه، معلومه که نیست. لیک پوشیده نباشد بر تو این، که از همه اعضا دو چشم آمد گزین. گزین یعنی گزیده شده، یعنی مطلوب، یعنی ویژه. گزینان در قدیم به اون چیزی میگفتن که فرنگی‌ها بهش میگن الیت، یعنی خواص، آدمای برجسته، آدمای برگزیده. این گزین آمد یعنی ممتازه، یعنی چشم کجا، بقیه اعضا کجا، ظاهر که مطرح نیست. از یک اندیشه که آید در درون، صد جهان گردد به یک دم سرنگون. جسم سلطان گر به صورت یک بود، صد هزاران لشکرش در پی دود. باز شکل و صورت شاه صفی، هست محکوم یکی فکر خفی. میگه که نباید فکر رو دست کم گرفت، اندیشه مهمه. یک اندیشه درونی صد تا دنیا رو زیر و رو میکنه. از یک اندیشه که آید در درون، صد جهان گردد به یک دم سرنگون. حالا مثال ظاهریش میزنه، میگه توی یه لشکر سلطان، اون فرمانده، به حسب ظاهر یکیه مثل بقیه، اما صد هزار لشکر دنبال اون داره میره. جسم سلطان گر به صورت یک بود، به حسب ظاهر سلطان یکی، بقیه هم یکی، اما سلطان فکرش مهمه. صد هزاران لشکرش در پی دود. تازه خود این سلطان و این صورت این شاه برگزیده محکوم یه فکر خفیه، یکی دیگه تازه این سلطانا رو داره دنبال خودش میکشه. باز شکل و صورت شاه صفی، هست محکوم یکی فکر خفی. یعنی همطور لایه لایه عالم درجات داره، در درجات بالاتر یکی دیگه هم تازه این سلطانی رو که خودش صد هزار لشکر رو میکشه، اونا رو دنبال خودش میکشه. خلق بی پایان ز یک اندیشه بین، گشته چون سیلی روانه بر زمین. هست آن اندیشه پیش خلق خورد، لیک چون سیلی جهان را خورد و برد. میگه فکر رو دست کم نگیر. یک خلق بی پایانی، جماعتهای بی حسابی مثل سیل با یه فکر روی زمین روانه میشن. اون اندیشه رو ممکنه مردم دست کم بگیرن، اما اون اندیشه مثل یه سیل جهان رو میخوره و میبره. دیگه مثالاش خودتون فکر کنین. پس چون میبینی که از اندیشه‌ای قائم هستن در جهان هر پیشه‌ای، خانه ها و قصر ها و شهر ها، کوه ها و دشت ها و نهر ها، هم زمین و بحر و هم مهر و فلک، زنده از وی همچو که از دریا سمک. پس چرا از ابلهی پیش تو کور، تن سلیمان است و اندیشه چو مور. میگه حالا که میبینی که هر پیشه‌ای، هر صنعتی، هر تخصصی، هر حرفه‌ای قائم به اندیشه است، بر اساس یه فکر بنا شده، حالا که میبینی خونه ها، قصرها، شهرها، کوه ها، دشت ها، نهرها، زمین، دریا، خورشید، آسمان، همه اینا از اندیشه زندن، اونچنان که ماهی از دریا زنده است، هم زمین و بحر و هم مهر و فلک زنده از وی، این وی برمیگرده به اندیشه، همچون که از دریا سمک، اونطور که سمک یعنی ماهی از دریا جون میگیره، این همه چیزا که گفتم از اندیشه جون میگیره، پس چرا از ابلهی پیش تو کور، تن سلیمان است و اندیشه چمور. میگه چرا حالا که اینقدر اندیشه مهمه، اینقدر فکر مهمه، اینقدر باطن مهمه، تو به باطن خودت، به فکر خودت، به عالم درون خودت اینقدر بیتوجهی، و برعکس به این تن و خوردن و فربه کردن و ظاهر آراستن و خوشگلی ظاهری و اینا اینقدر توجه میکنی، میری میگردی شیر الاغ پیدا میکنی، میبری میریزی توی نمیدونم وان حمام، توی اون 4 ساعت مثلا میشینی که این پوست تنت نرم بشه. اینجور به این تن میرسی، اما دو صفحه کتاب نمیخونی در شبانه روز که فکرت رشد بکنه. تن پیش تو پادشاست، فکر پیش تو مورچه. تن پیش تو به منزله سلیمانه، فکر مثل موره. این قصه مور و سلیمان رو مولانا اینجا میاره که مور چه وزنی داره پیش سلیمان. پیش ماها مولانا بد و بیرا میگه، میگه ای ابله، ای کور، تو کاری کردی با خودت، تنت به منزله سلیمان شده، فکرت به منزله مور. می نماید پیش چشمت که بزرگ، هست اندیشه چو موش و کوه گرگ. میگه این کوه بزرگ به چشمت میاد، اندیشه مثل موش، کوه مثل گرگ. تو جارا عوضی گرفتی، برعکس کردی. اونی که باید بزرگ بدونی کوچیک گرفتی، اونی که باید کوچیک بگیری بزرگ میدونی. عالم اندر چشم تو هول و عظیم، زبر و رعد و چرخ داری لرز و بیم. و از جهان فکرتی ای کمز خر، ایمن و غافل چو سنگ بی خبر. زان که نقشی و از خرد بی بهره‌ای، آدمی خون نیستی خرکره‌ای. دیگه مولانا از کوله در رفته دیگه، آره، پوچ و بد و بیرا میده، رو درواسی نمی کنه. میگه بله، این دنیا پیش تو خیلی وحشتناکه، خیلی عظیمه، همش فکر ابر و رعد و آسمون و اینا و لرز و بیم داری از این ظواهر دنیا. اما از دنیای فکرت چی؟ از عالم اندیشه چی؟ از باطن چی؟ از روح چی؟ از ذهن چی؟ و از جهان فکرتی ای کمز خر، ایمن و غافل چه سنگ بیخبر. معلومه که واقعا از این دل و جونش حرف میزده ها. تو میگه تو که از خر کمتری، اولائک کل انعام بل هم ازل، تو که از حیوان بدتری، تو از همه اینا غافلی، مثل سنگ بیخبری. زان که نقشی، اصلا انگار که عقل نداری، انگار که یه نقاشی هستی. و از خرد بیبهری، آدمی خون نیستی خرکره‌ای. یه احتیاج به تشریح هم نداره. آخرین ابیات پنج بیته که این بحث رو تمام میکنیم. سایه را تو شخص میبینی ز جهل، شخص از آن شد نزد تو بازی و سهل. میگه اصل و فرع و جا به جا کردی، به جای اینکه دنبال شخص بری دنبال سایه داری میری. سایه را تو شخص میبینی ز جهل، شخص از آن شد نزد تو بازی و سهل. علت اینکه شخص رو، خود آدمو مهم نمیدونی، سهل انگار شدی راجع به خود اصل موضوع، برای اینی که سایه رو با اصل موضوع اشتباه کرده ای. سایه را تو شخص میبینی ز جهل، شخص از آن شد نزد تو بازی و سر. باش تا روزی که آن فکر و خیال، برگشاید بی حجابی پر و بال. کوها بینی شده چون پش نرم، نیست گشته این زمین سرد و گرم. نه سما بینی نه اختر نه وجود، جز خدای واحد حی ودود. در این دو بیت مولانا احوال قیامت رو بیان میکنه. میگه حالا نمیفهمی اصل چیه، صبر کن، قیامت که بشه، پرده ها که بره کنار، این چشم ها که حقیقت بین بشه، اون وقت میبینی که این کوهایی که انقدر در نظر تو عظمت داره مثل پشم حلاجی شده و زده شده است. و تکون الجبال و کل اهن المنفوش، این بیان قرآنی مولانا گفته کوها بینی شده چون پشم نرم، پشم زده شده. چجوری میشه؟ نیست گشته این زمین سرد و گرم، این زمینی که حالا تابستون داره زمستون داره و تو همش مشغول به اینی، اصلا نابود میشه. نه سما بینی نه اختر نه وجود، که باز در قرآن است که آسمان یه جور دیگه میشه، زمین یه جور دیگه ای میشه. هیچ چی باقی نمیمونه جز یه چیز، جز خدای واحد حی ودود، که در قیامت ندا میاد لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. این همینه، هیچی نمیبینی جز خدای واحد حی ودود. آخرین بیت مولانا اینجا اینه: یک فسانه راست آمد یا دروغ، تا دهد من راستی ها را فروغ. میگه حالا این قصه که ما گفتیم راست باشه دروغ باشه، ما اینو برای این گفتیم که حقیقت رو روشن کنه. ما تو گفتن قصه ها اصراری رو راست بودن و دروغ بودنش نداریم. مهم اینه که این قصه ها بتونه راستی ها رو فروغ بده، حقایق رو روشن کنه. مولانا در واقع داره عذر داستان سرایی خودشو میاره، میگه که شما باریک نشید که حالا راست بود دروغ بود، مهم این نیست. مهم اینه که اون مطلب اصلی حقیقت روشن بشه. امیدواریم که اینطور شده باشه. همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم تا نوبت آینده و خداحافظی می کنیم.